ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان مجاهدین خلق ایران از خروج قریب الوقوع خود از فهرست گروه های تروریستی آمریکا استقبال کرد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را میگوید به درگیری‌های فیزیکی ختم شد. و سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به آنچه فشارهای تازه علیه دانشجویان ایران نامید اعتراض کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و در ادامه هم برنامه هفتگی دریچه رو خواهید شنید. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سازمان مجاهدین خلق ایران از خروج قریب الوقوع نام خود از فهرست گروه ها و سازمان های تروریستی آمریکا استقبال کرده است. به گزارش برخی از خبرگزاری ها، ایالات متحده آمریکا قصد دارد نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه های تروریستی این کشور خارج کند. سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1997 میلادی به خاطر کشتن 6 آمریکایی در پیش از انقلاب بهمن 1357 و تلاش برای حمله به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی در این فهرست قرار گرفته بود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز شنبه تهدیدهای اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی ایران دشمنی دانست که به گفته او در نهایت به درگیری فیزیکی ختم می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد علی جعفری افزود جنگ رخ خواهد داد اما اینکه کجا و کی باشد معلوم نیست. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این حال گفت که باید برای جنگی آماده شد که ماهیت آن با ماهیت جنگ 8 ساله کاملا متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیحی ارائه نکرد. دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر به آنچه فشارهای تازه دولت ایران علیه دانشجویان نامیدند اعتراض کردند و این اقدامات را باعث ایجاد فضای ترس و پسرفت تحصیلی در ایران دانستند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که میزان آزار و اذیت دانشجویان ایرانی از سوی دولت از اردیبهشت ماه اخیر شدت گرفته و بازداشت و بازجویی های ده ها دانشجو، ممنوع کردن شماری از رشته ها برای دختران و طرح‌های تفکیک جنسیتی و اسلامی سازی دانشگاه ها باعث پسرفت کیفیت تحصیلی شده است. آن هریسون، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر نیز گفت که مقام های جمهوری اسلامی ایران باید به جریان سرکوب علیه دانشجویان پایان دهند. جریانی که به گفته او با فرارسیدن سال تحصیلی جدید باعث ایجاد فضای ترس در دانشگاه ها شده است. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از ایجاد محدودیت برای تعدادی از شهروندان به دلیل جنسیت، اعتقادات مذهبی و مشکلات اقتصادی انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر دانست. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، او همچنین از اجرای طرح جداسازی دانش آموزان دختر و پسر در برخی دبیرستان‌های روستایی انتقاد کرد و نتیجه آن را بازماندن تعدادی از دختران از تحصیل دانست. و سرانجامی که دولت بحرین اعلام کرد که حدود 30 تن از تظاهر کنندگان روز جمعه در این کشور بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات در منطقه تجاری منامه پایتخت بحرین برگزار شده بود. بحرین که اکثریتی شیعه دارد، از 16 ماه پیش شاهد اعتراض‌ها و تظاهراتی علیه حکومت سنی این کشور بوده است. اما پیش از اینکه سراغ برنامه دریچه بریم، سوال روز رو یک بار دیگه با شما در میون میگذارم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا قصد داره که نام سازمان مجاهدین خلق ایران رو از فهرست تروریستی خودش خارج کنه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره یکی که میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما همونطور که وعده داده بودم، از شما دعوت میکنم که رفته رفته آماده بشیم و برنامه دریچه این هفته رو با هم بشنویم. این شما و این هم دریچه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از وضعیت یک روزنامه‌نگار زندانی. عیسی سحرخیز که از حدود 3 هفته پیش در زندان دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری بود، از 3 هفته پیش در پی انتقالش به زندان در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، درباره وضعیت پدرش اینطور میگه:
بعد از 21 روز که ایشون اعتصاب غذا و دارو داشتن، فشارشون میاد پایین، میرسه به 8، مدام سرگیجه پیدا میکنن و میخورن زمین دو سه بار توی زندان. این باعث میشه که ایشونو بیارن دوباره و دوباره برگرده به اون حالت اولیه بدی که داشتن، یعنی این چند ماهی که بیمارستان حصر بودن کاملا از بین بره و دکترها باید دوباره تمام اون مراحل رو طی بکنن تا اینکه ایشون رو به حالت نرمال اولیه برگردونن. همچنین هم مثل قبل دکترها درخواست کردن که ایشون بتونه بره خونه و مرخصی استعلاجی باشه.
به گزارش منابع کرد، محمد نظری، زندانی سیاسی کردی که از حدود 3 هفته پیش با دوختن لبهاش دست به اعتصاب غذا زده، حال جسمی نامناسبی داره. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، او در اعتراض به شرایط زندان و تحمل حدود 20 سال زندان اعتصاب غذا کرده. محمد نظری 41 ساله در سن 23 سالگی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد. او 5 سال بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم اعدامش با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. دادگاه محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، دوشنبه هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. او با اعلام اینکه دادگاه و محتویات پرونده‌اش غیر قانونی هستند، در دادگاه از خودش دفاع نکرد و گفت که نتیجه این دادگاه از پیش مشخصه. این فعال سیاسی 74 ساله که مدت 7 ماه زندانی بود، به گفته وکیل مدافعش متهم شده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی ایران. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای مهندس محمد توسلی، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در تعقیب برخوردهای امنیتی که باعث شد با یک دادگاه غیرقانونی و به شکل غیرعلنی مواجه شدم که جالب بود این پرونده اتهامی که برای ایشون گشوده شده مربوط است به بازداشت خرداد ماه سال 88 ایشون، پرونده‌ای که قاضی اون حیدر فرد بود و جالب بود که بازپرس این پرونده هم این پرونده رو مختومه اعلام کرده. اما در حال طنز نظام قضایی در ایران این هستش که آقای حیدری فرد که خودش از جمله متهمان فاجعه کهریزک بود، در کنار آقای مرتضوی بعد از یک دوره برخورد و البته بازش مختصر حالا آزاد شده و پرونده که از طرف بازپرس مختومه اعلام شده، حالا در یک روند غیر حقوقی با یک دادگاه غیرقانونی مواجه میشه و آقای مهندس توسلی احضار شدن برای این دادگاه، که البته هم آقای مهندس توسلی مثل آقای دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، از دفاع در دادگاه خودداری کردند و اعلام کردند که هیچ دلیل وجود نداره که به این اتهامات در این دادگاه به صورت غیرعلنی بدون حضور هیئت منصفه پاسخ بدن، به ویژه اینکه فقط این روند قضایی بخش از یک پرونده امنیتی است برای اعمال فشار بر ایشون و نهضت آزادی ایران.
و چند خبر از فعالان دانشجویی. سعید آقاپور 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدریش در تهران بازداشت شده و هنوز از علت بازداشت و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. سروش ثابت هفته پیش برای گذراندن حکم 2 سال زندانش روانه زندان اوین شد. اتهام این فعال دانشجویی اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی عنوان شده. امیر گرشاسبی هم فعال دانشجوی دیگریه که 1 هفته پیش برای اجرای حکم 3 سال زندانش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به زندان اوین رفت. یاکو خیاط، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، هم هفته پیش در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال دانشجویی هم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور عنوان شده. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت ساکن سوئد، درباره وضعیت این فعالان دانشجویی توضیحات بیشتری میده.
متاسفانه همزمان با شروع سال تحصیل جدید در دانشگاه کشور شاهد این بودیم که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بیرون از دانشگاه فشار بر دانشجویان افزایش پیدا کرده. آقای سعید آقاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران، متاسفانه روز 23 شهریور ماه بازداشت شدن. ماموران امنیتی به خونه پدری ایشون مراجعه میکنند و ایشونو بازداشت میکنند و یک سری مدارک و لپتاپ و وسایل ایشون هم با خودشون همراه میبرند و توضیحی هم در مورد علت بازداشت آقای آقاپور ارائه نمیدن. هنوز هم از وضعیت دقیق ایشون متاسفانه اطلاعی در دست نیست. آقای امیر گرشاسپی، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه شیراز و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه که پیش از این به 3 سال حبس محکوم شده بود، خودش رو برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرده. از طرف دیگه آقای سروش ثابت هم که از دانشجویان دارای مدال در المپیادهای کشوری بودند و رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد رو هم داشتن، برای اجرای 2 سال حبس تعزیری ایشون هم خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن. در کنار این موارد البته ما شاهد این بودیم که برای آقای دیاکو خیاط، دانشجوی دانشگاه تهران، هم حکم 5 سال حبس تعزیری در دادگاه اولیه صادر شده. هومن طاهری از بچه های دانشگاه پلی‌تکنیک هم در جریان حمله به امدادگران کمپ سرند بازداشت شد و متاسفانه الان در بند انفرادی 240 زندان اوین نگهداری میشه و از وضعیت ایشون هم اطلاعی در دست نیست.
حکم زندان کوهیار گودرزی، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 5 سال زندان و تبعید به زندان زابل به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. پیمان عارف، فعال سیاسی، در پی شکایت معاون دادستان تهران بار دیگه احضار شد. مطابق احضاریه‌ای که وکیل مدافعش دریافت کرده، او باید روز شنبه اول مهر ماه در دادگاه حاضر بشه. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌ها عنوان شده. سامان نسیم و منصور آروند، 2 تن از شهروندان کرد، هفته پیش در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شدند. اتهام این 2 فعال سیاسی کرد محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان، درباره اتهام و حکم این افراد توضیحات بیشتری میده.
به محض اینکه این افراد فعالیتی داشته باشند، به اتهام محاربه محکوم میکنند. با توجه به احزابی که این افراد متهم شدند به فعالیت به نفع این احزاب، اکثرا منحله شدند و فعالیتشون رو غیرقانونی اعلام کردند. سالها هر فردی، هر شهروندی به نفع این احزاب فعالیتی داشته باشه یا هواداری کنه یا عضویت داشته باشه، حکم محاربه محسوب میشه و حکم محاربه هم معمولا اعدام هستش. با توجه به نظر نهادهای امنیتی معمولا حکم صادر میشه. اکثر این محکمه ها به صورت نهانی و پنهانی هستند. در 9 ماه اخیر 6 حکم اعدام صادر شده. صدور این احکام توجیه امنیتی نداره، توجیه قانونی هم نداره.
در 47th اجلاس شورای حقوق بشر که در شهر ژنو در حال برگزاری، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 16 کشور از جمله ایران را به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر معرفی کرد. ناوی پیلای با تاکید بر اینکه بازداشت، تهدید و آزار و اذیت منتقدان در دراز مدت جواب نمیده، از این کشورها خواست در زمینه حقوق بشر تلاش بیشتری کنند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که برای شرکت در این اجلاس به شهر ژنو سوئیس رفته، درباره موارد مطرح شده درباره ایران اینطور میگه.
در گزارش هم پیلای دادن یه بخشش مربوط به ایران هست، مربوط به مسئله اعدام‌ها در ایران. ایشون اشاره کردن به اینکه اعدام‌ها در ایران پرشمار هست، اعدام به ملأ عام صورت میگیره و اعدام‌های سیاسی وجود داره. موضع‌گیری جمهوری اسلامی برخلاف گزارش خانم پیلای این بودش که تنها کسانی که در ارتباط با مواد مخدر باشند اعدام میشوند و با این سخنان کتمان کردن یا نفی کردن مسئله اعدام سیاسی که اثر شمس هست و همه آگاه هستند که در ایران صورت میگیره. Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.